بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم این عید سعید، این روز بزرگ، این حادثه عظیم تاریخی را به همه شما برادران و خواهران عزیز، به همه ملت ایران، به همه شیعیان و همه مسلمانان جهان. عید قدیر را فرمودند عید الله الاکبر. از همه اعیاد موجود در تقویم اسلامی این عید بالاتر است، پرمغزتر است. تأثیر این عید از همه این اعیاد بیشتر است. چرا؟ چون تکلیف امت اسلامی در زمینه هدایت، در زمینه حکومت، در این حادثه قدیر معین شده است. حرفی نیست که بر طبق توصیه پیامبر اعظم در قدیر عمل نشد. پیغمبر هم طبق بعضی از روایات خبر داده بود که عمل نخواهد شد، اما مسئله قدیر مسئله ایجاد یک شاخص است، یک معیار و میزان است. تا آخر دنیا مسلمانان می توانند این شاخص را، این معیار را جلو خودشون قرار بدهند و تکلیف مسیر عمومی امت را معین کنند. اینی که پیغمبر اکرم حساسترین زمان را برای اعلام مسئله ولایت انتخاب کرد، این انتخاب پیغمبر نبود، انتخاب خدای متعال بود. از طرف پروردگار وحی رسید که بلغ ما انزل الیک من ربک، نه اینکه پیغمبر مسئله امامت و ولایت را از سوی پروردگار قبلا نمی دانست. چرا؟ از اول بعثت برای پیغمبر مسئله روشن بود. بعد هم حوادث گوناگون این 23 سال اونچنان این حقیقت را عریان کرد و آشکار کرد که جای تردیدی باقی نمی گذاشت. اما اعلان رسمی باید در حساسترین زمان اتفاق می افتاد و اتفاق افتاد به دستور پروردگار. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک، یعنی این یک رسالت الهی است که باید بگویی. بعد هم که در غدیر خم در نزدیکی جحفه نبی مکرم مردم رو متوقف کردند، کاروانهای حجاج را جمع کردند و این مطلب را اعلان کردند، آیه شریفه آمد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت کامل شد، دین کامل شد. در سوره مبارکه مائده قبل از آیه الیوم اکملتو این آیه مبارکه است: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم فخشونی. امروز روز یأس و نومیدی دشمنان است، یعنی معیار مشخص شد، شاخص معلوم شد، امت هر وقت بخواهند، هر وقت چشم خود رو بر حقیقت باز کنند، شاخص رو خواهند دید، معیار رو مشاهده خواهند کرد، تردیدی باقی نخواهد ماند. اهمیت قدیر اینه. قضیه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است. اینجور نیست که پیغمبر اکرم با محاسبه شخصی خود امیرالمؤمنین را انتخاب کرده باشد، اگرچه همه محاسبات شخصی هم هر کسی را به همین نتیجه میرساند که جانشین پیغمبر علی است. اما اقدام پیغمبر یک اقدام الهی بود. از اوائل بعثت، اون وقتی که پیغمبر اکرم خود را در مکه در قبائل گوناگون عرب عرضه کرد، اسلام را بر اونها عرضه کرد، که این یک ماجرای مفصلی است در تاریخ قبل از هجرت، در اوائل بعثت پیغمبر اکرم اسلام را بر قبائل گوناگون عرضه کرد، به این قبیله رفت، به اون قبیله رفت. یکی از قبائل که در تاریخ مشخص شده است، اینا جزء مسلمات تاریخ است، مسئله شیعه و سنی نقشی ندارد در بیان این وقایع. خود برادران اهل سنت نقل کرده اند این را. در یکی از قبائل رئیس قبیله به پیغمبر عرض کرد که ما حاضریم ایمان بیاوریم دست جمعی به اسلام به یک شرط. اون شرط این است که بعد از تو این کار در اختیار ما باشد، رئیس قبیله ما بشه جانشین تو. در تاریخ دارد که پیغمبر در پاسخ این شخص فرمود نه، هذا امر سماوی. این یک مطلبی است که در اختیار من نیست، این آسمانی است، در اختیار خداست. اونا هم ایمان نیاوردند و رفتند. پس مسئله خلافت پیغمبر بر اساس وحی الهی است، بر اساس اراده پروردگار است، دست پیغمبر هم نبود. اما اگر پیغمبر اکرم میخواست انتخاب بکند، چه کسی را باید انتخاب بکند؟ اون کسی باید قاعدتاً مورد گزینش نبی مکرم قرار بگیرد که همه معیارهای اساسی اسلام در او در حد کامل باشد. خب حالا امیرالمؤمنین را در محاسبه ها بسنجند، همه مسلمانان عالم. درست است که احادیث گوناگونی در فضیلت برخی از صحابه نقل شده است. نگاه کنند معیارها را تحلیل هم بگذارند، ردیف کنند، اینها را با قرآن و با سنت مسلم مقایسه کنند، ببینند چه کسی برگزیده خواهد شد. علم امیرالمؤمنین، که علم یکی از معیارهاست، پیغمبر اکرم درباره امیرالمؤمنین طبق نقل همه مسلمانان شیعه و سنی فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها. از این بالاتر چه شهادتی؟ درباره جهاد امیرالمؤمنین خدای متعال و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله آیه نازل شده است در مورد مجاهدت امیرالمؤمنین و ایثار امیرالمؤمنین. درباره کسی دیگری این آیه نازل نشده است. درباره انفاق امیرالمؤمنین و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، امیر المومنین و خاندان مکرم نزدیک او مشمول این آیه اند. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. همه گفتن این درباره امیر المومنین است. این معیارها را، معیارهای متعددی را که در اسلام معیار برگزیدگی است، معیار برتری است از علم و تقوا و انفاق و ایثار و جهاد و بقیه معیارهایی که در اسلام وارد شده است، همه و همه یکی یکی با امیرالمومنین تطبیق میکند. کیست که بتواند این چیزها را در علی ابن ابی طالب علیه السلام انکار کند؟ دعوت ما از همه مسلمانان عالم این است که این حقایق را مورد تأمل قرار بدهند. ما در عالم وحدت امت اسلامی هیچ اصراری نداریم که یک فرقه عقاید یک فرقه دیگر را حتما قبول کنند. نه، وحدت به معنای این نیست. وحدت به معنای این است که با عقاید مختلف، شعب مختلف مشترکات را بگیرند، موارد محل اختلاف را وسیله برادرکشی و جنگ و دشمنی قرار ندهند. مسئله وحدت این است. اما به عنوان بیان حقیقت و طلب حقیقت، این یک درخواست منطقی است از همه مسلمانان بروند تحقیق کنند، ملاحظه کنند اونچه را که محققین شیعه نوشتند، علمای بزرگ شیعه در زمان خود ما جمع کردند، نوشتند، تحقیق کردند، در دنیای اسلام اونها را عرضه کردند، مورد تقدیر علمای اسلام، روشنفکران اسلام، برجستگان اسلام قرار گرفته است. نوشته اونها اینا رو ملاحظه کنند، خودشون رو محصور نکنند، محروم نکنند. کتابهای مرحوم سید شرف الدین عاملی رضوان الله علیه، کتاب شریف القدیر تألیف علامه امینی، اینا حقایقی است که جمع شده است. مسئله این است. مسئله قدیر یک مسئله مسلم تاریخی است. در ده ها کتاب مرحوم امینی ده ها طریق از طرق اهل سنت را نقل می کند که ماجرای قدیر را به همین شکل که ما نقل میکنیم نقل کردند. این چیزی نیست که فقط در کتابهای ما باشد. حالا در معنای مولا بعضی ممکنه خدشه کنن، بعضی خدشه هم نمی کنن. ماجرا یک ماجرای حقیقی واقعی و بیان معیار است. مشخص است که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و السلام یک قله است. یک قله مرتفع است، هم برای حاکم اسلامی و حکومت اسلامی، هم برای هر فرد مسلمان. جوانی اون بزرگوار الگوست برای جوانها، جوانهای امت اسلام. اونجور با صفا و صداقت و بصیرت حقیقت را دیدن، شناختن، به دنبال اون دویدن، از اون با همه وجود دفاع کردن، میدانهای خطر را طی کردن، خطر را ندیده گرفتن و به هیچ انگاشتن، از راه صحیح یک سر سوزن منحرف نشدن، چشم به پیغمبر داشتن، یحزو حزب الرسول، دنبال پیغمبر قدم به قدم حرکت کردن در مقابل امر الهی و اوامر پیغمبر تسلیم محض بودن، در این حال لحظه به لحظه بر دانش خود افزودن، عمل را با علم خود منطبق کردن، در همه آنات زندگی، این جوانی امیرالمؤمنین، دوره میانسالی و سالخوردگی امیرالمؤمنین هم مشهون از امتحانهای دشوار، امتحانهای عجیب و غریب، و در همه اینها اون صبر عظیم، صبر جمیل. مصلحت اسلام رو اونجایی که مصلحت اسلام در خطر است بر همه چیز ترجیح دادن، حتی بر حق مسلم خود. امیرالمؤمنین می توانست اون وقتی که احساس می کرد حق او ضایع می شود قیام کنه. علی که از کسی نمی ترسید، او کسی بود که اگر جلو هم می افتاد مطمئنن کسانی دنبال او حرکت میکردند. اما فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت یرید محق دین محمد صلی الله علیه و آله. بفرماید دیدم انگیزه های مخالف با اصل دین دارد در دلها زنده می شود. دشمنانی هستند، مخالفینی هستند، می خواهند استفاده کنند از موقعیت. لذا من آمدم وسط میدان، از اصل دین دفاع کردم، از حق خود گذشتم و عبور کردم. مصلحت اسلام رو اینجور با همه وجود رعایت میکنه. اون وقتی هم که نوبت حکومت و سیاست به حسب تقدیر الهی به او میرسد، مردم مراجعه میکنن، اصرار میکنن، از اون حضرت میخواهند که زمام قدرت رو در دست بگیرد، مقتدرانه وارد میدان میشه. لا یخاف فی الله لومت لائم، از هیچ چیز نمی ترسد، هیچ ملامتی او رو از راه بر نمی گردانه. یک الگوی کامل این امیر المؤمنینه. این اون انسان والایی است که شیعه برای او این ارج و مقام رو قائل است. این رو خوبه همه امت اسلامی توجه کنند. حادثه قدیر به نگاه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب الغدیر و بعد در نگاه مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه وسیله وحدت امت اسلامی است. گمان نکنن بعضی که حادثه قدیر مایه اختلاف است، نه. امروز ببینید، امروز بیش از همیشه، در گذشته هم بوده است، اما امروز بیش از همیشه است، شیعه رو متهم میکنند. ببینن مسئله تشیع برآمده از یک اعتقاد صحیح سالم خالص نسبت به وحی الهی است. این است معنای تشیع، اعتقاد به ارزش هاست، اعتقاد به معیار هاست، ملاک قرار دادن معیارهایی است که قرآن اونها رو ملاک قرار داده است. حالا یه مش یاوگوی هرزگو در گوشه و کنار دنیای اسلام شیعه رو متهم کنن به اون چیزی که شیعه فرسنگ ها از اونها دور است، مسئله
ساختگی بودن و جعلی بودن و بعدن به وجود آمدن و سیاسی بودن و این حرفا رو پیش بیارن. نه، مسئله قدیر خط بطلان میکشه بر همه اینها. چه سودی میبرند اون کسانی که سعی میکنند این جمعیت عظیم را، این جریان عظیم اسلامی را از محدوده اسلام بیرون نشان بدن که سیاست ها امروز دنبال اونهاند؟ امروز سیاست ها همین رو ترویج میکنن. چرا؟ چون شیعه به برکت روح ولایت توانسته از کاری رو بکند که همه مسلمانان آرزوی اون رو داشتند. همه مسلمانان خیرخواه و دلسوز و علاقمند آرزو میکردن که یک روزی اسلام با همان تمامیت و حقانیت بر کرسی قدرت بنشینه. روشنفکران مسلمان در این یکی دو قرن اخیر در حسرت چنین روزی زندگی کردند و در حسرت او از دنیا رفتند. امروز این رو شیعه به وجود آورده است، این حاکمیت اسلامی را، این عظمت اسلامی را، این عزت اسلامی را. این به برکت روح ولایته. دشمن این رو میبینه، میخواد دور شیعه را، دور اهل ولایت را خالی کنه. لذا امروز اتهامات علیه تشیع از همیشه بیشتر است. در طول تاریخ بودن افراد کج فهم و کجتابی که علیه شیعه حرف زدن، اتهامات وارد کردن، دروغهایی ساختن. اما امروز از همه اون اتهامات، حجم اتهامات بیشتره. دست سیاست هاست. چرا این رو نمی فهمن؟ ما هم باید بفهمیم، ما شیعیان هم باید بفهمیم، بدانیم سیاست استکبار امروز جدا کردن شیعه از غیر شیعه است، جدا کردن گروه های مسلمان از یکدیگر و به جان هم انداختن گروه های مسلمان است. ما باید کمک نکنیم به این هدف. ما بایستی نگذاریم دشمن به این هدف برسد. هم ما موظفیم، هم غیر شیعه، همه امت اسلامی، که اون کسانی که شیعه نیستن، جمعیت ها و مذاهب غیر شیعه در اسلام، همه بدانن این را. امروز شیعه است که در ایران اسلامی این پرچم اقتدار اسلامی و عزت اسلامی را بلند کرده است و بر روی دست گرفته. و استکبار احساس عجز می کند. این یک واقعیت است، یک واقعیت. این توطئه هایی که در این 30 سال علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی دشمنان گوناگون، البته در رأس آنها آمریکا و خبیث‌ترین آنها انگلیس، در این 30 سال انجام دادن، این به خاطر این است که اینها مرعوبند از حرکت اسلامی، از بیداری اسلامی، از به خود آمدن دنیای اسلام میترسند. میدانند که اگر دنیای اسلام به خود بیاد، توجه کند، احساس استقلال کند، احساس هویت کند، احساس عزت بکند، این منطقه حساس دنیا که در اختیار مسلمانان است، که حساس ترین مناطق دنیا همین منطقه مسلمان نشینه، این از تحت سیطره استکبار بیرون خواهد رفت. از این میترسند. میترسن، توطئه میکنن، ابزارهای گوناگون را به کار میگیرند. امروز سردمداران سیاست‌های استکباری آمریکا و صهیونیست‌ها و بقیه مستکبرین همه توان خودشون رو به کار گرفتن، بلکه بتوانند ملت ایران را، نظام جمهوری اسلامی را منزوی کنند، بی اثر کنند، نتوانستند و به توفیق الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی باز هم نخواهند توانست. در همین قضیه هسته‌ای شما ملاحظه کنید کارشون به اینجا رسیده است که دروغ پراکنی کنن، افکار عمومی دنیا رو گمراه کنن و دروغ بسازن. مسئله فلان رادیو و فلان دستگاه تبلیغاتی نیست، مجموعه سیاستمداران غربی متاسفانه، این همون مجموعه مؤثر که بیشتر هم تحت تأثیر صهیونیست ها هستند، شده کارشون این گمراه کردن افکار عمومی، دروغ پردازی کردن، شعارهای دروغین ساختن. ما میخواهیم از این رؤسای کشورها اینقدر دروغ نگن. این دولت‌های غربی، دولت آمریکا، دولت انگلیس، بعضی دیگر از دولت‌های اروپایی اینقدر افکار عمومی دنیا رو گمراه نکنن. این دروغ‌ها به ضرر خودشون تمام خواهد شد. امتحان کردن، دیدن وقتی دروغ گفتن، خلاف گفتن، بعد حقیقت آشکار شد، آبرویی برای اونها نمیمانه. کمان که در بعضی از موارد همین اتفاق افتاد، دروغی گفتن، افکار عمومی رو گمراه کردن، کارهایی رو بر اساس او انجام دادن، بعد حقیقت روشن شد، ملت‌ها گریبان خود اینها رو خواهند گرفت، ملت‌های خودشون. در قضیه هسته‌ای اونچه که ایران به دنبال آن است، دانشی مورد نیاز، دانشی که اگر امروز ملت ایران اون رو دنبال نکند، فردا دیر خواهد بود. فردایی که نفتی به کار نباشد، همه چرخهای اقتصادی دنیا بر اساس نیروی هسته‌ای حرکت کند، ملت ایران دستش خالی باشه، بنشین منتظر که دیگران بهش کمک کنن. اونا این رو میخوان. مسئله هسته‌ای ما اینه، من بارها گفتم، ما امروز برای دانش هسته‌ای که برای ما مهم است کار میکنیم که 20 سال دیگر، 30 سال دیگر فرزندان ما، جوانان ما، نسل آینده، ملت بزرگ ایران اون روز دستش به طرف غربی‌ها دراز نباشد. غربی‌ها امروز که نفت مال ماست، از زمین ما نفت استخراج می‌شود و به اونها داده میشه، امروز دارن برای همین نفت به ما زور میگن، با اینکه نفت مال ماست. امروز این نفتی که از چاه‌های این منطقه بیرون می‌آید، سودش برای دولت‌های غربی از سودش برای کشورهای نفتخیز بیشتر است. امروزی که نفت مال ماست، در اختیار ماست، دست ماست، زورگویی می‌کنن. فردا ما بخواهیم انرژی هسته‌ای رو از خود اونها بگیریم، شما ببینید چه بر سر ملت‌ها میاد. نظام جمهوری اسلامی فکر اون روز رو میکنه، لذا امروز اصرار میکنه که ما بایستی این علم را، این فناوری را، این دانایی را، این تمکن را برای خودمون کسب کنیم. وقت جنجال راه میاندازن در دنیا که چرا؟ چرا میخواید شما اینو کسب کنید؟ و تهمت میزنن، افکار عمومی رو گمراه میکنن، اینا دنبال بمب اتمن، اینا فلانن. معلوم است که این حق مسلم ملت ایرانه، منتها مسئله در این است که مستکبران عالم برای اینکه این حق مسلم را از دست ملت ایران بگیرند با انواع حیل و ترفندها و تبلیغات در کارن که این اقدام را انجام بدن. باید بصیر بود، باید آگاه بود، باید هوشیار بود. ملت ها در مسیر خودشون در موارد حساس باید بفهمن دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینن از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم. ایجاد اختلاف، ایجاد دشمنی، بهانه جویی. امروز تبلیغات استکبار جهانی از جمله چیزهایی که بر آن تمرکز می کند همین وجود اختلافات در داخل کشور است. یه عده پیش خدا باید جواب بدن، پیش خدا جواب بدن که کاری بکنن که دشمن از او برداشت تفرق بکند در داخل کشور و جری بشه. مسئله این است که دشمن رو بشناسیم، ترفند دشمن رو بفهمیم، بدانیم که چی داریم میگیم و دشمن چگونه ممکن است از هر کلمه ما استفاده بکند و جری بشه، تشویق بشه، روحیه پیدا کنه و راه ها رو برای دخالت خود، نفوذ خود باز کنه. اینا چیزهاییست که باید توجه داشت. البته ملت ما به حمد الله ملت صبور و غیور و دارای استقامتیست. این رو ثابت کرده است ملت ما در طول این 30 سال و قبل از این 30 سال در دوران انقلاب، این رو نشان داده. ما صبوریم. حالا سرکردگان استکبار و سخنگویان اونها هی توی تبلیغاتشون میگن صبر ما داره با آخر میرسه، ما دیگه طاقتمون داره. اونا در مقابل ایران میگن شما صبری نکردید در مقابل ملت ایران. کجا شما صبر کردید؟ هر جا هر کار توانستید کردید. هر کاری از دستتون برمی آمده است علیه ملت ایران انجام دادید. شما کی صبر کردید؟ توطئه نکردید، تبلیغات نکردید، تحریم اقتصادی نکردید، حمله نظامی نکردید، سگهای زنجیری خودتون رو رها نکردید در منطقه، یعنی اسرائیل غاصب علیه نظام جمهوری اسلامی. کی شما صبر کردید که حالا میگید صبر ما دارد تمام میشود؟ صبور ملت ایران است. ما این که صبر کردیم، ما این که ایستادگی کردیم، ما این که توطئه شما، تبلیغات شما، هیاهو شما رو ندیده گرفتیم، راه خودمون رو ادامه دادیم و این ملت همین راه را، همین راهی که انگشت اشاره امام بزرگوار ما، امام راحل ما، این راه رو به ما نشون داد، این راه رو ملت ایران با همه وجود به کمک الهی با همت این جوانها طی خواهد کرد و انشالله به اون قله نهایی هم خواهد رسید. تلاش را رها نکنید جوانان عزیز، کار را رها نکنید، بصیرت را رها نکنید. امیرالمؤمنین الگوست، الگوی شما جوان هاست. علم امیرالمؤمنین، تقوای امیرالمؤمنین، پاکدامنی امیرالمؤمنین، اینا الگوست. اینها را رها نکنید. جهاد در راه خدا را، تلاش در راه خدا را، که هر میدانی جهاد متناسب خودش رو دارد، رها نکنید. و بدانید که فردای این کشور از امروز و این کشور به مراتب انشاءالله بهتر خواهد بود و این فردا متعلق شماست و روح امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا و دعای حضرت بقیت الله ارواح نافدا انشاءالله پشیبان شما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.